مقصر به مددجویان کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه نشستی با مسئولان مربوطه برگزار کردند.
بس اشتغال توانمندسازی که شعار و هدف اصلی کمیته امداد حضرت امام هست باید دستورکار مجلس هم باشه.
در اصل توانمندسازی یک بخشش کمک های تسهیلات تکلیفی و بانک ها هستش، یه بخشش باید بریم به سراغ خیرین و به سراغ کارآفرینان. کارآفرینان بسیار برجسته داریم.
نظارت بر اجرای قوانین محور نشست های اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس برای پیگیری مطالبات مردم است. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
قرارداد احداث مرکز لوجستیکی در بندر شهید رجایی میان سازمان بنادر و دریانوردی و صندوق توسعه تجارت قزاقستان امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه قزاقستان متعهد شده در مدت 2 سال مرکز لوجستیکی را در بندر شهید رجایی با سرمایه‌گذاری 25 میلیون دلار احداث کند. همچنین منطقه آزاد عرس و راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل جلفا به قطب ترانزیتی و لوجستیکی تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند. این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی و ایفای نقش مؤثرتر جمهوری اسلامی ایران در راهگذارهای بین‌المللی شمال جنوب و شرق غرب امضا شده است. افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابجایی مسافر و حمل بار و ترانزیت کالا از طریق منطقه آزاد عرس به مقاصد داخلی و خارجی از اهداف این تفاهم‌نامه است. تجهیز، نوسازی و توسعه ایستگاه بین‌المللی راه‌آهن جلفا، ایجاد پایانه‌های مدرن باراندازی، مراکز لوجستیکی و توسعه خدمات ترکیبی ریلی جاده‌ای از دیگر محورهای این همکاری مشترک است.
رئیس ستاد آیین ودا و تشییع امام شهید در تهران با تشریح جزئیات این مراسم گفت برای برگزاری مراسم ودا 48 ساعت برنامه رسمی ودا داریم و تمام ملزومات از جمله مترو و اتوبوس برای حضور حداکثری مردم پیش بینی شده است. سردار حسن زاده:
روز 13 و روز 14 به عنوان 2 روز برای ودا در نظر گرفته شده که از ساعت 6 صبح روز 13 انشالله اگر خدا بخواد درها باز میشه و مردم عزیزمون میان در همون محیطی که هر سال وعده داشتن با امامشون، یعنی در واقع دیدارهای سالانه امت با امام اونجا انجام میشد. این به عبارتی آخرین دیدار امت با امام در مصلی تهران شکل میگیره و تا ساعت 20 روز 14 ادامه پیدا میکنه مراسم ودا و طبیعتا نماز هم همونجا اقامه خواهد شد انشالله. این برنامه کلی ودا و نماز در مصلی تهران هست.
وزیر آموزش و پرورش هم از بسیج کامل ظرفیت‌های این وزارتخانه برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت این وزارتخانه برای اسکان زائران برنامه‌ریزی گسترده انجام داده و ظرفیت اسکان گسترده‌ای در مدارس و مراکز آموزشی پیش بینی شده است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم گفت پیش‌فروش بلیت اتوبوس برای سفرهای 12 تا 15 متر به مقصد تهران از فردا دوشنبه آغاز می‌شود.
مدیر عامل توانیر گفت صنعت برق قدردان همدلی و هوشمندی مردم است و به منظور تشویق مشارکت عمومی برای گزارش‌های منجر به شناسایی و رفع تخلفات پاداش‌هایی تا سقف 5 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که به گزارش دهندگان پرداخت می‌شود. محمد الله داد با دعوت از آحاد جامعه برای صیانت از سرمایه‌های ملی تصریح کرد مصارف غیر مجاز برق علاوه بر تحمیل فشار به شبکه و ایجاد ناپایداری بستر سوء استفاده‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند. وی از هموطنان خواست در صورت مشاهده هر گونه انشعاب غیر مجاز مراتب را به سامانه پیامکی 3061-21 اطلاع دهند. آقای الله داد همچنین گفت در بازه زمانی 3 ماهه اخیر تمرکز ویژه‌ای بر ساماندهی انشعابات غیر مجاز صورت گرفت که بیش از 247 هزار انشعاب غیر مجاز به انشعاب دائم یا موقت تبدیل شدند و همچنین در این مدت 133120 مورد انشعاب غیر مجاز شناسایی، 614 هزار متر کابل غیر مجاز جمع‌آوری و 268 دستگاه ترانسفورماتور فشار متوسط غیر مجاز نیز از مدار خارج شدند.
ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه‌های ورودی آغاز شد. ثبت سفارش انفرادی و گروهی کتاب‌های درسی پایه‌های پیشتابستانی اول، هفتم و دهم برگ سال تحصیلی 1405-1406 دانش آموزان عادی و استثنایی از امروز آغاز شد و تا دهم شهریور ادامه دارد. متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه‌های my.medu.ir یا irtextbook.ir برای ثبت سفارش اقدام کنند. کتاب‌های خریداری شده در زمان مقرر از طریق مدرسه محل تحصیل مندرج در سفارش توزیع می‌شود.
خبرهای ورزشی این ساعت با اجرای همکارم آقای فاضلی.
سلام و درود خانم ها آقایان. معاون اول رئیس جمهور در پیامی خطاب به بازیکنان تیم ملی فوتبال با تقدیر از عملکرد آنها در جام جهانی نوشت: غیرت و پایمردی شما ستودنی بود. با درس از این تجربه و رفع کاستی ها آینده را روشن‌تر خواهیم ساخت. از میان هفت تیم حذف شده قاره کهن، تیم ملی فوتبال کشورمون با 3 تساوی و کسب 3 امتیاز با شایستگی از جام ودا کرد. در آغاز مرحله 16 نهایی جام جهانی از ساعت 22:30 کانادا به مسافه آفریقای جنوبی میره. در همین چارچوب فردا برزیل با ژاپن، سه‌شنبه آلمان با پاراگوئه، هلند با مغرب، ساحل آج با نروژ و در روزهای آینده هم فرانسه با سوئد، مکزیک با اکوادور، انگلیس با جمهوری کنگو، بلژیک با سنگال، آمریکا با بوسنی، اسپانیا با اتریش، پرتغال با کرواسی، سوئیس با الجزایر، استرالیا با مصر، آرژانتین با کیپ ورد و کلمبیا با غانا به مسافه هم خواهند رفت. در رقابت‌های وشوی ساندای قهرمانی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، رحیمی، کرمانی، موسوی، کرمی مدال طلا، سینکایی، سلیمی، پناهی، محرمی مدال نقره کسب کردند. اما تیم ملی والیبال ایران با برتری مقابل کوبا هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها را به پایان رسوند. در آخرین دیدارهای این هفته شاگردان پیاتزا در هشتمین بازی خود 3-1 از سد کوبا گذشتند. در دیگر بازی‌ها چین مغلوب آلمان شد. بلغارستان حریف خود اوکراین را برد. ترکیه بر بلژیک فائق آمد. هفته سوم 24 تیر ماه به میزبانی بلگراد پیگیری می‌شود و تیم ایران با تیم‌های اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه پیکار خواهد کرد. تیم ملی والیبال ساحلی ایران با ترکیب پوراسکری و آقاجانی در فینال تور جهانی هانگجو 2-0 نتیجه را به تایلند واگذار کرد و مدال نقره گرفت. تیم ملی هندبال ساحلی کشورمون در مسابقات قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی 2-1 برابر فرانسه به پیروزی رسید و در رده نهم ایستاد. تیم‌های چادر ملو و گلگوهر سیرجان از ساعت 19 فردا در ورزشگاه دستگردی تهران مسافه هم میرن. برنده این بازی به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا معرفی خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران فردا در دیداری موفق از پنجره دوم انتخابی جام جهانی در عمان اردن به مسافه سوریه میرود. و آخرین خبر، تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های جام پاشانی ارمنستان وارد این کشور شد. این مسابقات از فردا در شهر ایروان آغاز میشه.
امشب شاهد بارش ها در بخش های شمال غربی کشور، سواحل جنوبی دریای خزر، همچنین در بخش های شمال شرقی کشور در استان خراسان شمالی هستیم. انتظار داریم که بارش هایی را به شکل رگبار پراکنده هم در نواحی جنوبی تر در بخش های از استان هرمزگان و بخش های جنوب شرقی استان کرمان شاهد باشیم که طی فردا همچنان بارش ها در بخش های جنوبی استان کرمان، نواحی جنوب شرقی استان هرمزگان هم ادامه پیدا میکنه. شاهد ادامه بارندگی ها در این مناطق به شکل رگبار باران هستیم. در نیمه شمالی کشور هم فردا بارش ها را در استان های گیلان، مازندران، گلستان و استان خراسان شمالی شاهد هستیم که این بارش ها در این مناطق هم به شکل رگبار پراکنده است. طی فردا در بخش های شرق، نواحی جنوب شرقی کشور به ویژه منطقه زابل شاهد وزش بادهای شدید هستیم که سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید در این مناطق میشه.
و فردا دوشنبه 8 تیر 1405 هجری شمسی، 14 محرم 1448 هجری قمری و 29 ژوئن 2026 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:05 و طلوع آفتاب ساعت 4:51 بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا تمدن نوین تقدیم به شما. شب بر شما خوش.
تمدن نوین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، مهربان همیشه همراه، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایی که شما شنوندگان رادیو فرهنگ شبکه زندگی. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های تمدن نوین، میزبان شما این به مهر در رادیو فرهنگ. سامانه پیامکی 30558، پل ارتباطی میان ما و شما. میزبان شما این به مهر در برنامه تمدن نوین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. این برنامه با هدف تبیین و تحلیل پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تهیه و تولید شده. در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی، معاونت نهاد رهبری در دانشگاه شاهد هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب دارم. انشالله که در همه مرحله زندگی موفق و معید باشید.
بزرگوارید، خیلی متشکرم از حضور شما. شنوندگان محترم برنامه تمدن نوین، از شما دعوت میکنم در ابتدای برنامه همراه با مهمان برنامه یک بخش گزارشی رو بشنوید و در ادامه دوباره میزبان شما خواهیم بود.
آقا سلام، حالت خوبه؟
سلام علیکم.
بفرمایید که در شرایط کنونی که ما رقبای رسانه زیادی در جامعه داریم، رسانه ملی چطور میتونه انسجام اجتماعی و انسجام ملی رو تقویت کنه؟
مهمترین نکته اینه که دست برتر در رسانش خبر رو داشته باشه و بعد از اون اخبار رو منتشر کنه که نه مردم نه مسئولین نسبت بهش واکنش عجیب غریب نشون بده.
برنامه‌هایی تولید کنن که به نظرم در مسیر روشنگری باشه و اطلاعات دست اول به مردم بده.
به نظر من تو هم 3 ماه و نیم به لطف خدا، قطعا خدا کمک به وظیفش خوب عمل کرده، خیلی خوب بوده، ولی باز میتونه حالا از کارشناسان بیشتر استفاده کنه بابت این که خب ارتقا بده. ما به وضعیت حال نباید قانع بشیم. این که بنده ممنونم، به نظر بنده این 3 ماه و نیم خیلی خوب عمل کرد، ولی جا داره که بیشتر بهش توجه کنه.
در این بخش قرار هست بپردازیم به تأثیر رسانه‌ها بر ایجاد همدلی در دنیای پرتکاپوی امروز، آنچه که میتواند باعث ایجاد اتفاق نظر و همدلی و همراهی شود رسانه‌ها هستند و ما در جنگ ترکیبی و در جنگ شناختی هم از ابزار رسانه‌ای بسیار بسیار بهره میتوانیم بگیریم. آنچه که در واقع ابرقدرت‌ها هم از اون استفاده میکنند در حوزه جنگ شناختی و جنگ ترکیبی، و به نظر میرسد که رسانه ابزار قدرت مندیست در جهت ایجاد تفرقه و یا ایجاد اتفاق نظر. بفهمید که رسانه ها چقدر میتونن تأثیر گذار باشن بر ایجاد همدلی بین افراد یک جامعه.
خب رسانه همطور که از اسمش پیداست، قاعدش این هستش که باید در واقع پیام رسان باشه. من تعبیر میکنم از رسانه به عنوان پیامبر عصر جدید. حالا با ادبیات دینی نمیخوام بحث بکنم، این لفظ رو از این جهت به کار بردم که میخوام صراحت لهجه داشته باشم تو این مسئله و میخوام اهمیت این موضوع رو عرض بکنم. که یک بارم خاطرم هستش که امام شهید این نکته رو اشاره فرمودن که اگر قرار بود پیغمبر جدیدی در واقع مبعوث بشه، قطعا اون پیغمبر در حوزه رسانه اعجاز خودش رو نشون میداد، چون عصر عصر رسانه است. در هر دوره ای اعجاز انبیا متناسب با اون دوره رقم میخوره. خب الان عصر رسانه است، یعنی ما هیچ نام دیگری براش نمیتونیم بگذاریم. شما میبینید تمام تلاطمات اجتماعی، تمام تعاملات اجتماعی، تمام چالش‌های اجتماعی، آسیب‌ها، حتی ارتقاهای اجتماعی و سیاسی، اینا داره تو بستر رسانه رقم میخوره. شما الان میبینید در گذشته مثلا اگر سیاستمدارا می‌خواستن پیامی بدن، خب اینا در قالب پیام رسمی با یک نامه‌نگاری رسمی از طرف هیئت دولتشون یا هر چیزی که بود اعلام می‌کردند. الان دیگه به قول امروزی‌ها توییت می‌زنن، یعنی مثلا رئیس جمهور میخواد با مردم ارتباط برقرار کنه، نمیاد دستورالعمل بنویسه برای وزارتخونه، بعد وزارتخونه ابلاغیه بزنه، آیین‌نامه بکنه، چه بکنه، بعد یه کاغذی بکنه رو دیوار مثلا وزارتخونه ها، نمیدونم ادارات و سازمان ها، بچسبونه که مردم ببینن یا تو رسانه اعلام بکنه اینجوری. نه، خودش مستقیم توییت میزنه و مستقیم با مردم یه ارتباط برقرار میکنه. نقش رسانه و تنوع رسانه، اینا خیلی برای ما مهمه. این وسط اگر ما نتونیم رسانه رو مدیریت بکنیم، رسماً باختیم. ببینید در کشوری مثل ایالات متحده رسانه ذیل چه سازمانی تعریف میشه؟ الان شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، کلا بستر اینترنت، اینترنت در امریکا در واقع ساختار نظامی داره و ذیل پنتاگون تعریف میشه. این ارتش هست، اون نیروی نظامی هستش که وزارت جنگ هست که داره مدیریت میکنه اینترنت رو، مدیریت میکنه فضای مجازی رو. حالا نمیخوام بگم که ما باید حتما تبعیت بکنیم، الزاما اون درسته و ما داریم غلط عمل میکنیم، نه، بحثم اصلا این نیست. میخوام بگم که رسانه انقدر اهمیت داره در جوامع که اگر نشه براش برنامه‌ریزی کرد، قاعدتا به اشتباه میرسیم و به چالش میفتیم. ببینید ما برای زیست فیزیکی مردم برنامه ریزی میکنیم. تمام شما میبینید وزارتخونه ها، تمام سازمان ها، نهادها دارن برای زیست عمومی مردم برنامه ریزی میکنن. خب این فضای حقیقی ماست. شهرداری داریم، پلیس داریم، وزارتخونه های مختلف داریم، سازمان های حمایتی داریم، سازمان های پشتیبانی داریم، خدماتی داریم و و هزار جور عناوینی که برای اینکه زیست حقیقی مردم رو مدیریت بکنن که مردم با کمبود مواجه نباشن. خب برای زیست مجازی مردم باید چیکار کرد؟ آیا باید یله و رها قرارش داد این رو و هیچ برنامه‌ریزی براش نکرد؟ قاعدتا اگر ما به دنبال این هستیم که جامعه یک پارچه ای داشته باشیم، جامعه ساختارمندی داشته باشیم و همه ارکان جامعه، همه مسائل جامعه در جای خودش قرار گرفته باشه، بخواد این اتفاق بیفته، قاعدتا باید رسانه سالمی داشته باشیم در همه عرصه‌های خودش. ولنگاری در رسانه قاعدتا جامعه مطلوب رو تحویل ما نمیده. یکی از چالش هایی که امروز خیلی از خانواده ها باش مواجه هستن، اون چالش ها چالش های رسانه‌ای است. شما میبینید در بعض از این شبکه های اجتماعی میان سبک زندگی خودشون رو ارائه میدن. مثلا طرف میاد به قول امروزی ها زندگی لاکچری مثلا برای خودش دست و پا میکنه، یه زندگی لوکس و خیلی شیک و به قول معروف با زیور آلات و با تزیینات آنچنانی. خب این رو خیلی هایی که ندار هستن و تواناییشو ندارن که به اون سبک زندگی و به اون سطح زندگی بخوان خودشون رو برسونن، قاعدتا دچار تلاطم روحی روانی میشن، دچار گسست اجتماعی میشن، خودشون رو از جامعه جدا میدارن. چون اینو خیلی ها فکر من اکثرا دارن اینجوری زندگی میکنن. الان شما ببینید یک نوجوان ما خانواده خودش رو نگاه میکنه، برفرض این خانواده یک سطح متوسط پایین داره، بعد میاد تو این شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنه و فکر میکنه که همه در واقع کشور توی اون سطح هستن، خودش فقط توی این سطحه. خب این یک در واقع زوار در رفتگی اجتماعی ایجاد میکنه، جامعه زوار در رفته، اجتماعی که ارکانش با همدیگه سازگاری نداره. این واقعی هم نیست، فقط تو ذهن این اتفاق افتاده. خب چه کسی میتونه اینو سامان بده؟ چه مجموعه‌ای میتونه اینو سامان بده؟ و حتی سرعت ساماندهی رو بخواد ببره بالا، قاعدتاً کار رسانه است. منتها ظرافت‌های خودشو داره. رسانه اولین رکنش اعتماد سازیه، اعتماد ایجاد بکنه، اعتماد عمومی ایجاد بکنه، بعد بتونه جهت‌دهی بکنه. ما بعد از جنگ 12 روزه میتونم به جرأت بگم که نقش رسانه انقدر پررنگ شد و انقدر دقیق شد که محوریت پیدا کرد در رسانه ها. ما قبل از جنگ 12 به نظرم میرسه که تقریبا یه جورایی صدا و سیما اون محوریت خودش رو نمیخوام بگم از دست داده بود، ولی خیلی کم رنگ شده بود. ولی از جنگ 12 به این ور اتفاقاتی افتاد و شیوه های بسیار دقیقی به نظرم توی تعامل رسانه اتفاق افتاد که رسانه ملی به یک مرجع تبدیل شد و این رکن به نظر من رکن بسیار مهمیه، چون اعتماد سازی شکل گرفت.
بحث مرجعیت رسانه‌ای.
مرجعیت رسانه بله. این که محل رجوع مردم باشه، این که مردم این بهش اعتماد بکنن، اون بحث اعتماد سازی که عرض کردم خدمت شما. وقتی که اعتماد بکنن، من جالب بود برای من توی این شبکه‌ها که توی ایام جنگ رمضان هم تعقیب می‌کردم، این اعتماد سازی انقدر بالا اومده بود، انقدر در واقع پررنگ شده بود که میدیدم گاهی اوقات رسانه‌های غربی میگفتن که به توییت‌های رئیس جمهور آمریکا توجه نکنید، ببینید رسانه‌های ایران چی میگن. یعنی اعتماد سازی یه جوری فراملی شده بود و اونها منتظر بودن که ببینن مسئولین جمهوری اسلامی در رسانه ملی ایران چی دارن میگن، اون را به عنوان مبدا و مرجع فکری و مرجع رسانه‌ای و خبری خودشون قرار بدن. خب این نکته بسیار مهمیه.
بله، یعنی ما در جنگ رسانه‌ای به خوبی عمل کردیم. در
میشه گفتش که یک رشد خیلی محسوسی اتفاق افتاد اینجا. بله. این در واقع خودش موفقیت، یعنی ما هر جا رشد ببینیم میگیم موفقیت.
بله.
نمیخوام بگم موفقیت 100% بوده، شما حتی بگید 10% موفقیت داشته. این 10% موفقیت رشد بسیار خوبی بوده، شروع بسیار خوبی بوده. اینکه شما بتونید مخاطب رو جذب کنید، حتی مخاطب غربی رو به خودتون جذب کنید.
بله.
روایت اول رو بگید. این بسیار مهمه.
و در همین راستا هم یک در واقع تصویرهای کوتاهی ساخته شده بود مبنی بر بازی‌های لگو. بله. که خیلی خیلی تاثیرگذار بود. اون
بله، اینو ببینید، رسانه ابعاد مختلفی داره. ما الان رسانه رو فقط توی صدا سیما که نمیتونیم خلاصه کنیم، توی رادیو تلویزیون دیگه نیست، این شبکه‌های اجتماعی
مجازی بسیار فراگیر.
بله، من به نظرم میرسه امروزه دو تا عنصر رسانه‌ای رو ما خیلی ندیده گرفتیم و باید روش خیلی فکر کنیم. یکی بحث بازی سازیه.
بله.
من به نظرم گیم به تعبیری یا گیم چت حتی نقش بسیار پررنگی توی رسانه
خصوصا در نسل جوان و جوان.
بله، بله. و بحث انیمیشن.
بله.
که باید روش بسیار تأکید کرد و روش هنرنمایی کرد، چون که توی این جنگ رمضان ما دیدیم چه اثراتی داشت و چطور ذهن مردم دنیا توی روایت سازی ها تغییر داد.
بله.
تا جایی که خود رئیس جمهور امریکا صریحا اعلام کرد که ایران با این در واقع روند رسانه‌ای که پیش گرفته رسما روایت اولو به دست آورده.
بله.
و برتری پیدا کرده.
بله. و همون روایت اولی که اشاره کردید و جنگ رسانه‌ای که در این روزها واقعا کسی پیروز میدان است که بتواند مرجعیت رسانه‌ای رو به دست بیاورد و صحت اخبار، سرعت در انتقال موضع‌گیری و همچنین همراهی با مخاطب را اگر داشته باشد، که ما خدا رو شکر بسیار خوب عمل کردیم. البته باز هم جای ایجاد راهبردهای بیشتر و تدوین راهکارهای جهت بهینه‌سازی رسانه به نظر میرسه که وجود داره، که امیدواریم که ما در جنگ رسانه‌ای هم بسیار خوب و قدرتمند عمل کنیم. خیلی متشکرم، از صحبت‌های جناب‌عالی استفاده کردیم. جناب حجت الاسلام ولی‌المسلمین علی صدیقی پاشاکی، معاونت نهاد رهبری در دانشگاه شاهد. درود بر شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ. برنامه تمدن نوین رو تقدیم لحظه‌های شما می‌کنیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. لطفاً تا پایان مسیر در کنار ما بمانید.
ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه رو تشبیه می‌کنند به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی. سلاح شیمیایی رو وقتی می‌زنن، سلاح شیمیایی تانک و تجهیزات رو از بین نمی‌برد، تجهیزات می‌مانه. انسان‌ها از بین می‌روند، از قدرت استفاده از ابزار می‌افتند. سلاح شیمیایی در جنگ نظامی اینجوری است، ابزار رسانه هم اینجوره.
در خدمت جناب حجت الاسلام ولی‌المسلمین علی صدیقی پاشاکی، معاونت نهاد رهبری در دانشگاه شاهد هستیم که افتخار دادن و در برنامه تمدن نوین حضور پیدا کردند. در حوزه استفاده از رسانه‌ها به عنوان یک ابزار قدرتمند و تأثیر مخرب و یا سازنده رسانه‌ها در افکار عمومی با هم صحبت می‌کنیم و رسانه را از منظر ایجاد همدلی و وفاق ملی مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم. آنچه که میتواند تأثیرگذار باشد در جریان بروز بحران‌های اجتماعی در یک جامعه، در حقیقت ایجاد همدلی و اتفاق نظری که رسانه میتونه به عنوان یک ابزار قدرتمند در این حوزه نقش بسزایی رو ایفا کنه.
بله، رسانه یک نقش محوری داره در همه عرصه. حالا بحث وحدت ملی که خب قاعدتا یک مقوله اجتماعی است و یک مقوله شاید سیاسی حساب بشه، اما در همه عرصه ها به نظرم رسانه نقش داره. ما الان میبینیم حتی برای فروش یک محصول دارن از عنصر رسانه استفاده میکنن. این یعنی که ما اگر بخوام هر چی که عرضه میکنیم رو در واقع به سمع مخاطب، به نظر مخاطب برسونیم، قاعدتا ناچاریم از رسانه بهره بریم. یعنی رسانه به عنوان یک ابزار کامل، به عنوان یک ابزار پیشرو و ابزاری که میتونه موفقیت رو تضمین بکنه، در اختیار ما هست و باید ازش استفاده بهینه بکنیم. منتها باید این نکته هم توجه داشته باشیم، یکی از چیزهایی که در بحث رسانه خیلی مهمه بحث جنگ شناختیه. یعنی رسانه مهمترین بستر جنگ شناختیه. اگر ما میخوایم شناختمون رو نسبت به پیرامون خودمون، به مملکت خودمون، به جهان، نوع نگاهمون حتی اگر میخوایم عوض کنیم، باید حتما به رسانه توجه داشته باشیم. اون مثالی که حالا زده شد در بحث در واقع ابزارهایی که در وحدت ملی میتونه کمک بکنه و ما در همین جنگ رمضان هم ازش بهره برداری کردیم، همین بحث ساخت انیمیشن ها و کلیپ هایی که با استفاده از در واقع محتوای بازی های رایانه‌ای بوده و خب دنیا با اینها اونس گرفته. شما میبینید بچه ها مثلا با بازی های لگو اونس دارن.
بله.
خب وقتی شما میبینید که این بازی های لگو میشه سرباز جمهوری اسلامی، اون کاراکترها میشن سرباز جمهوری اسلامی، یا همون مینیون ها، یا نمیدونم سیمسون ها، یا هر کدوم از این هایی که یه زمانی بچه ها با اینا علقه پیدا کردن. من دیدم که یکی از در واقع شخصیت بسیار مطرح امریکایی رسما گفته بودش که هر چه که ما تولید کرده بودیم برای تسلط بر فرهنگ دنیا، ایرانی ها از اون به عنوان در واقع موشک بر علیه خودمون استفاده کردن. یعنی همه اونها شد بر علیه اونها، تمام کاراکترهای رسانه‌ای اونها، حالا تمام شرکت‌هایی که حالا اومده بودن فعالیتی کرده بودن که ذهن بچه‌ها رو درگیر کنن، همراه کنن باهاش، در واقع توی این جنگ رمضان توی بُعد رسانه اینها شد ابزار و شد سرباز جمهوری اسلامی.
یعنی یک هوشمندی رسانه‌ای بود که ما از این حوزه شناختی استفاده کردیم و اون رو مصادره کردیم به نفع در واقع اهدافی قرار بود بیان بشه.
خب
بله،
این یک پشتوانه فکری عمیق و دقیق می‌خواد. این رسانه ابزاری است دقیق، ابزاری است نقطه زن، یک هوش سرشار نیاز داره، یک مرکز مدیریت فکری نیاز داره که اون کسی که داره اینو مدیریت میکنه باید در جنگ شناختی خودش مهارت داشته باشه که بتونه نقطه زنی بکنه. بله ما موشک نقطه زن داریم، ولی این موشک نقطه زن کجا بزنیم؟ یه موقع است نقطه زنی مثلا وسط بیابون میخوایم انجام بدیم، خب اون هیچ ارزشی نداره. یه موقع است میخواهید توی در واقع یک مقر نظامی بزنی و هدف خاصی رو دنبال میکنی. اون هوشمندی در واقع کاربر رو نشون میده. لذا من به نظرم میرسه که حالا که الان این هوشمندی اتفاق افتاده و این نقطه زنی اتفاق افتاده و ما به این مهارت ساختاری رسیدیم، اتفاقا خوب هم نقطه زنی کردیم، چون تونستیم روایت برتر رو به دست بگیریم، تونستیم ذهن مردم دنیا رو با جمهوری اسلامی و با اهداف جمهوری اسلامی همراه بکنیم. شما میبینید این فقط ما نبودیم که دیگه انیمیشن میساختیم، ژاپنی ها بودن که داشتن بر اساس محتوای جمهوری اسلامی داشتن انیمیشن میساختن، یا کشورهای دیگر بودن که داشتن تو این عرصه به نفع جمهوری اسلامی داشتن کار میکنن. ببینید این که شما هم روایت رو در اختیار بگیرید، هم افکار عمومی رو بتونید مدیریت کنید، خیلی نکته مهمیه. افکاری که صهیونیست ها توی 70 سال با مظلوم نمایی با چه به نفع خودشون تغییر داده بودن، شما تونستی با یک مهارت رسانه‌ای، با یک تدبیر، همون بحث توفیق در جنگ شناختیه، تونستید افکار دنیا رو برگردونید بر علیه صهیونیست و به نفع جمهوری اسلامی. این خیلی توفیق بزرگی، این خیلی موفقیت بزرگیه، این نشان دهنده اون هوشمندی که عرض می‌کنم خدمت شما. بنابراین تو حوزه جنگ شناختی ما باید خیلی کار بکنیم، از ابزارهای مختلف هم باید استفاده کنیم. حالا ما نمونه ای رو می‌سازیم، بحث انیمیشن رو مطرح کردیم، بحث این کاراکترهای بازی‌های رایانه‌ای رو مطرح کردیم، خیلی از کارهای دیگه میشه انجام داد. حضور در خیلی از صحنه‌های دیگر میتونه به ما کمک بکنه و عرصه‌های دیگر
در میدان هم خوب عمل کردیم.
میدان که خب جای خود، اگر ما مهارت میدان رو نداشتیم که قطعاً اینها
باز هم با استفاده از ابزار رسانه.
بله. اصلا شما میبینید که اون رزمنده عزیزی که زمان شلیک موشک میاد و با دستش قلب نشون میده، ببینید چقدر برده رسانه‌ای پیدا میکنه، چقدر به قول معروف در مورد همین یه عمل یک شاید یک ثانیه دو ثانیه بیشتر نباشه این صحنه، ولی در مورد این چقدر قلم زدن و چقدر تحلیل کردن بله. حتی به شوخی، یعنی این وارد حتی شوخی های ما شد، وارد طنز ما شد. من خاطرم هستش که مثلا